بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب برای اینکه وارد بحث در حجج امارات بشیم چند مقدمه به عرض رسوندم در روز گذشته که اولا قطع در حقیقت یکی از هر شد به این که در حقیقت بحث قطع جزء حجج و امارات نیست، از باب این که حجیت قطع یک هدف اصولی رسیدن به مقدماتی است که به وسیله او علم به حکم شرعی و علم به وظیفه عملی حاصل بشه. بنابراین قطع طریق برای رسیدن به حکم شرعی نیست، بلکه هدف از حجج و امارات رسیدن به قطع حکم الهیه. بنابراین بحث قطع در اصل از مسائل علم و اصول خارجه. سپس عرض شد به این که احکام الهی بر دو گونه اند. گونه اول احکام واقعی است که بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامریه از جانب حق متعال جعل شده و این احکام به منزله معالی برای علت ها هستند که جهل و علم مکلف در حکم واقعی اثرگذار نیست. در قبال او حکم ظاهری بود و آن احکامی که در اثر عدم علم به حکم واقعی وظیفه فعلی مکلفه. حالا گاه ممکن است این حکم ظاهری مطابق با واقع باشه و گاه ممکن است که مطابق با واقع نباشه. ضمناً حکم واقعی فضلا بر دو گونه است. یک حکم واقعی که برای اشیاء جعل شده و فرقی بین حالات نمی کنه، مثل مثلا نجاست بول، ولی یک حکم واقعی است که جعل شده در حال اضطرار، ممکن است به خاطر حالات مکلف حکم واقعی متبدل بشه. همین حرمت میته به حکم واقعی برای مضطر حکم واقعی او میشه حلیت. نماز با قیام و رکوع حکم اولی واقعی است، ولی برای مضطر و قد غیر قادر بر قیام حکم واقعی او جلوس میشه. پس احکام واقعی هم ممکن است به حسب حالات متبادل بشه. یکی دیگر از مقدماتی که قبل از ورود در بحث های آتی در نظر شریفتون باید باشه اون عبارت از مراتب حکمه. این موضوع در نظرتون باید تثبیت بشه که بعدها وقتی میگیم فعلیت حکم، جعل حکم، اشتباه به هم نشه. گفتن مراتب حکم، آقای آخوند چهار مرتبه برای حکم قائله، آقای نائینی سه مرتبه قائله، مرحوم محقق عراقی دو مرتبه برای حکم قائلند، اما مرحوم آخوند برای حکم چهار مرتبه ذکر کرده. مرتبه اول بهش میگه حکم اقتضایی و آن عبارت است از حکمی که بر اساس اقتضاء ملاکات شارع مقدس در نظر میگیره، مثل اینکه در قرآن فرموده است یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. آیا آخوند از این تعبیر کرده به حکم اقتضایی، در حقیقت حکم نیست بلکه این مرحله سنجش ملاکات و مقتضیات، یعنی شارع مقدس می سنجه ملاکاتی که در اشیا وجود داره بر اساس اون ملاکات و سنجش اونها و کسر و انکسار اونها، بعد نتیجه آخر موجب برای جعل یک حکم میشه. منتها این مرحله را چون در بعضی از آیات یا روایات اشاره به سنجش ملاکات شده، مثل همین آیه شریفه، آقای آخوند از این تعبیر کرده به حکم اقتضایی، ولی در واقع حکم نیست بلکه فقط سنجش مقتضیات و ملاکاته. مرحله بعد آقای آخوند میگویند مرحله انشاء حکمه و آن اینه که بعد از اینکه ملاکات سنجیده شد بر اساس ملاکات حکم را شارع مقدس جعل میکنه. حالا یا یک شیء فقط دارای یک ملاک است و دیگه ملاک دیگری در کار نیست، مثل اون چه که فقط در او مفسده است که حکم به تحریم جعل میشه، یا در او مصلحت ملزمه است که حکم وجوب جعل میشه، و گاهی بر اساس سنجش ملاکات و بین مصلحت و مفسد ترجیحی نیست اباحه جعل میشه، یا اگر یکی بر دیگری رجحان داره بر طبق او حکم الله جعل میشه. این مرحله ای که شارع مقدس بر اساس سنجش ملاکات قانون و جعل حکم میکنه، این میشه مرحله انشاء، که البته بعد از انشاء ابلاغ به رسول میشه و رسول الله بر اساس اینکه پیام آوره ابلاغ به مردم میکنه. این میشه مرحله دوم از دیدگاه آقای آخوند که مرحله انشاء احکامه. بعد آقای آخوند میفهمن من مرحله سومشن احکام جعل حکم عبارت از مرحله فعلیت حکمه، یعنی اونجایی که حکم بالفعل وظیفه برای مکلف میشه، واقعا مکلف مأمور است به امر وجوبی یا مثلا به تحریم، به حکم تحریمی، یا مثلا به حکم ندبی و کراهتی و اباحی. این مرحله را آقای آخوند میگه اون وقتی که حکم جعل شد و به مرحله زجر و فعلیت، به مرحله زجر و بعث فعلی رسید، اینجا میشه حکم فعلی. و بعد میگه چند چیز عامل برای عدم فعلیت و حکمه. یک، گاهی حکم را پیامبر اکرم اعلام نمی کنه بلکه مودع عند ولی عصر ارواحنا فداست. این حکم جعل شده ولی به مرحله وظیفه فعلی عباد نرسیده است، میمانه در ظرف خودش و در زمان خودش به عنوان وظیفه فعلی مردم ابلاغ و اعلام میشه و الا قبل از ظرف خودش هنوز ولو حکم جعل شده و انشاء شده اما به مرحله وظیفه فعلی و قانونی مکلفین نمیرسه. دوم، آقای آخوند میگویند ممکن است ادله دیگر هم مانع از فعلیت احکام الهی مجعول بشه، مثل اون جایی که اماره‌ای برخلاف حکم واقعی به من مکلف برسه یا در اثر جهل به حکم واقعی اصلی از اصول حاکم باشه. اینجا نکته مهمی است. آقای آخوند میخوان بگویند اگر فرض کردیم یک حکمی به حسب واقع جعل شده و ابلاغ هم به مردم شده ولیکن به خاطر عذری حکم اماره‌ای برخلاف او به ما رسیده، فقه حرام بوده ولیکن در نزد ما اماره و دلیلی که قائم شده گفته فقه حلاله، ما هم مأمور هستیم به اخذ به اماره. اینجا باز حکم واقعی برای من فعلی نشده، یا نه در اثر اینکه من جاهل به حکم الله هستم اصلی از اصول شرعیه مثل اصالت الهلیه، قناعت شرعیه مثل کل شیء مطلق حاکم شده. آقای آخوند میخوان بگویند که یکی از اموری که مانع از فعلیت و حکم میشه قیام اماره یا اصل شرعی برخلاف حکم واقعیه. اگر برخلاف حکم واقعی اماره یا اصل شرعی قائم شد، اون حکم واقعی به مرحله فعلیت برای من مکلف نرسیده. پس فعلیت حکم عبارت است از اون وقتی که حکم به من مکلف ابلاغ شده و برخلاف او اماره یا اصل شرعی قائم نشده باشه. لذا شما در کفایی میبینی که گاهی میگوید فعلی من جمیع الجهاد، یعنی اون وقتی که حکم هیچ اماره یا اصل شرعی برخلاف او قائم نشده و به مرحله فعلیت یعنی امر فعلی و بعث فعلی یا زجر فعلی رسیده باشه. بعد آقای آخون مرحله آخری هم قائلن و آن مرحله تنجز تکلیفه. تنجز تکلیف یعنی اون وقتی که از نزدیدگاه عقل مؤذری برای مخالفت دیگه نباشه، مثل این که حکم به مکلف رسیده و مکلف هم عاده قادر بر انجام وظیفه است، اینجا دیگه مرحله تنجزه، یعنی از دیدگاه عقل عذری برای مخالفت در بین نباشه، نه عذر شرعی نه عذر عقلی، مثل مثلا عجز. عجز برای مکلف حاصل نشده یا جهلی که از نظر عقل عذر است برای مکلف حاصل نشده باشه. اینجا دیگه مرحله تنجزه، یعنی اونجایی است که از دیدگاه عقل عذری برای مکلف در مخالفت نباشه. این چهار مرحله است که آقای آخون میگویند. اما آقای نائلی میگن مرحله اقتضا اصلا حکم نیست، بی خود به او تعبیر به حکم اقتضایی کردید. اون مرحله مرحله قبل از انشاء حکمه، مرحله سنجش ملاکات دخلی به مرحله حکم نداره. اولین مرحله انشاء حکمه، اونگاهی که شارع مقدس حکم را انشاء کرده و جعل کرده و به رسول گرامی گفته است و مأمور شده رسول به ابلاغ حکم به رحب قانون به مردم، این مرحله اول حکم که مرحله انشاء حکم به عنوان وظیفه قانونی برای مکلفین اثبات شده. مرحله دوم از دیدگاه آقای نائینی مرحله فعلیت. آقای نائینی میگویند فعلیت حکم به فعلیت موضوعشه. اول حکم به صورت قانون جعل میشه و مکرر گفتیم به لحب قضیه حقیقی جعل میشه که حکم روی موضوع مفروض الوجود اثبات میشه. مهدی میگه المستطیع یحل یک حکم قانونی است که در او اثبات شده وجوب حج بر وجود مستطیعی که فرض وجودش بشه. هرگاه مستطیع وجود پیدا کرد فعلیت پیدا میکنه. پس اولین مرحله قانون گذاری است که در قانون حکم بر فرض وجود موضوع جلب میشه. دومین مرحله اون وقتی است که اون موضوع مفروض الوجود تحقق خارجی پیدا کنه. اونگاهی که موضوع بالفعل وجود خارجی پیدا کرد حکم فعلی میشه. پس اون زمانی که مکلف مستطیع شد اینجا وجوب حج به مرحله فعلیت میرسه. منتها اگر اینکه عالم بود ف فعلی است منجز، اگر عالم نبود فعلی هست ولیکن منجز نیست. پس فعلیت حکم از دیدگاه محقق ناعینی به فعلیت موضوعشه. اگر موضوع قیودش در خارج تحقق پیدا کرد، حکم الله در حق او فعلی میشه. مرحله سوم تنجزه. تنجز ممکن است حکم فعلی به خاطر قیام اماره منجز نشه. پس اماری اگر برخلاف قائم شد، حکم الله فعلی فعلی هست چون موضوع فعلیت پیدا کرده، ولی به خاطر جهل مکلف یا اماری برخلاف واقع، اون حکم واقعی منجز نیست، بلکه اون که منجزه و وظیفه است حکم ظاهریه. پس آقای میرزا با آقای آخوند در فعلیت فرق میکنه. آخوند میخواد بگوید اگر اماره‌ای برخلاف واقع قائم شد یا اصل شرعی برخلاف واقع قائم شد، حکم فعلی نیست بلو موضوع محقق در خارج بشه. اما آقای ناعینی میگوید اونگاه که موضوع محقق شد، حکم هم فعلی میشه، منتها اگر جهل یا اماره برخلاف بود منجز نیست و مکلف معاقب بر مخالفت واقع نمیشه. ولی آقای آغزی ها فقط میگن خوب دو مرحله داره. یک مرحله، مرحله انشائه، که اون دمانی که شارع مقدس قانون را قرار داد، اون مرحله قانون همون مرحله فعلیت. هر زمان که قانون جعل شد و وظیفه ابلاغ انجام گرفت، حکم الله فعلی خواهد شد. مرحله بعد مرحله عمل به قانونه. در مقام عمل اگر عذر بود، حکم فعلی منجز نیست، و اگر عذر نبود، حکم فعلی هست و منجز هم هست. این هم در خاطرتون باشه. لذا اگر گاهی ما میگیم حکم فعلی است از دیدگاه آقای میرزا، که به تبع او هم سیدنا الاستاد قائل به فعلیتن، ولی آقای آخوند میگه به خاطر اصل شرعی یا اماری که برخلاف قائم شده، حکم الله واقعی فعلی نیست. چرا؟ این دوتا ناشی از دو نظریه در فعلیت حکمه. خب اینم یه مقدمه برای اینکه در کار روشن باشه. مسئله مقدمه دیگری که در مقام باید عرض کنم اینه که فضلا، اصولی که به کار گرفته میشه، این اصول در وقتی است که دست آدمی از حکم الله کوتاه بشه، یعنی وقتی که انسان طریقی به حکم الله نداشت در این صورت جهل بود و جهل او هم تقصیری نبود، در چنین صورتی نوبت به اصل میرسه. پس اصل عبارت است از وظیفه‌ای که برای جاهل به حکم الله جعل میشه. این اصل بر دو قسمه، تارتن اصل شرعیه با اخرا اصل عقلیه. در هر دو صورت اصل دلیل حیث لا دلیل. اگر ما بر حکم الله دلیل داشته باشیم طبعا نوبت به اصل نمیرسه، ولی اگر ناهی و طریقی برای حکم الله نداشتیم و حکم بر ما مجهول مون، بعد از فحص و یأس نوبت میرسه به اصل. اصل بر دو گونه است، یکی اصل شرعی یعنی وظیفه ای که خود شارع برای مکلف در ظرف جهل و حکم جعل کرده است، مثل استصحاب فرموده اگر حکمی قبلا متیقن بود در بقاء او شک کردی و دلیلی بر بقا یا عدم بقا نرسید لا تنقض الیقین بالشک، یا مثلا اگر شک کردی در حلیت و حرمت شیئی و طریقی نرسید بگو کل شیء حلال، و همچنین اگر در طهارت نجاست شک کردی بگو کل شیء طاهر، اگر شک در حرمت شرب دخان کردی بگو کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه. پس یک قسم وظائفی است که خود شارع برای مکلفی که جاهل به واقع است و جهلش جهل عن عذر هست جعل کرده، به اینها میگیم اصول شرعیه. گونه دوم اصول عقلیه است، یعنی اونجایی که ما دستمون از وصول به وظیفه واقعی و وظیفه ظاهری حتی کوتاه شد چه باید کنیم؟ اینجا مرجع عقل است که عقل میگه توی عبد و توی بنده لایقدر علی شیء وظیفه داری که در مسیر عبودیت حرکت کنی. اگر راهی برای حکم داری علم به حکم عمل کن، اگر راهی برای علم به حکم واقعی نداری عمل به وظیفه فعلی شرعی کن. اگر دستت از هر حیث کوتاه شد و راهی نه برای حکم واقعی و نه وظیفه ظاهری نداری، عقل چی میگه؟ اینجا میگیم اصول عقلیه. از این جهت میگیم اصل چون دلیل نیست بلکه وظیفه برای جاهله، میگیم اصل عقلی است برای اینکه این ورای وظیفه شرعی است بلکه مستند به حکم عقله. اصول دوم پس اصول عقلیان مثل براءت عقلی، قبح عقاب بلا بیان یا تخییر عقلی، در جایی که مردد شد بین وجوب و حرمت، عقل مستقل به تخییره. یا مثلا حکم بس کنم به اشتغال در جایی که یقین به تکلیف و شک در مکلف به هست، عقل مستقل به لزوم احتیاطه. پس شد سه تا مرحله: اول طریق الالواقع. اگر طریق الالواقع نبود، وظیفه اصل شرعی. سوم، اگر اصل شرعی هم در کار نبود، نوبت میرسه به اصل عقلی. ولی چه اصل شرعی و چه اصل عقلی؟ در جایی حجتن که طریقی نه به حکم واقعی باشه و نه به حکم ظاهری. چی؟ در طول، در طول، بله. برای اینکه استصحاب بر مسلمان بر براءت عقلی مقدمه. ممکنه که گاهیان بر عرض هم قرار بگیرن، ولی در حقیقت تا مادامی که وظیفه شرعی برای ما ثابته، ولو من برای جاهل شرع وظیفه معین کرده باشه، نوبت به حکم عقل دیگه نمیرسه. درسته، در جاییست که حکم شرع ارشاد به حکم عقل باشه. اگر ارشاد بود، پس برابر این هیچی شاید دقیقه حکم مستقلی نداره، اما مستقل عقلی که این کثیر ما هست، حتی در احکام هم هست. تا که رسه به نه چه در مگه در جوران هم بین هلی انتحارت نجاست به چه دلیل عقل میگه به یک حکمه به تحارت کن؟
نه، ما بگم جایی که داشته باشید مثل براعت عقلی و براعت شریع، در اونجا بگیم براعت شریع اصلا ما نداریم، براعت شریع که هستش ارشاد برون
حکم عقل. خب ممکن گاهیم از همین قبیل باشه که به قول شما ارشاد. این هم که مرحله یکی دیگه از مقدمات بحث در اما نحفی. مطلب مقدمه دیگری اینه که آیا تسلیس در تقسیم، چنان که شیخ فرموده است که یا انسان اذا اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی یا عالم است و یا ظان است و یا شاکه و یا اینکه تقسیم ثنائیه، برای اینکه چون ما یا عالم به وظیفه شرعی هستیم و یا عالم نیستیم. در حقیقت وظیفه شرعی اهم است از حکم واقعی و حکم ظاهری. پس ما ثنائی تقسیممون، یا ما عالم به وظیفه شرعی هستیم که عمل باید بر طبق وظیفه کرد، و یا عالم نیستیم که در این صورت مرجع حکم عقله. کلام یکی از این دو تقسیم درسته؟ آیا تقسیم شیخ درسته است که سلاسیان آورده، یا تقسیم آقای آخون که سنائیان ذکر کرده؟ و سیعت البحث انشاءالله.